بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگری در بحث خیار رؤیت اینه که مرحوم شیخ فرموده که لو اختلفا، اگر با یه او مشتری اختلاف پیدا کردند، فقال البایع لم یختلف صفته و قال المشتری قد اختلفت. بایع میگه صفت مبیع تغییر نکرده، مشتری میگوید صفتش تغییر کرده. این عبارت مکاسب همین جوره، لم یختلف صفته و قال المشتری قد اختلفت، ولی به احتمال بسیار زیاد این عبارت غلطه و درست عبارت تخلفت نه اختلفت. باید عبارت اینجوری باشد: قال البایع لم یتخلف صفته یا لم تتخلف صفته، یعنی بایع میگوید صفتش تخلف نکرده نه اینکه اختلاف کرده. و قال المشتری قد تخلفت نه قد اختلفت. اون مکاسب های چاپ طاهر این مسئله خیلی توش عبارت اختلاف داره، یعنی چیزه حالا غلط چاپی یا سهو القلم اینا توش زیاده. تو همین مسئله ها این مکاسب که دست منه که یعنی تصحیح شده است، ولی این به هیچ نسخه خطی هم اشاره نکرده، ولی روشنه که اصلا هرچی اینجا اختلافه هست تخلفه درسته. بحث سری این نیست که صفتی تغییر کرد یا نکرد، بحث سری اینه که اون صفاتی که ذکر کرده بودند اون صفات موجود است یا موجود نیست. این راجبه اصل عبارت که درست عبارت تخلفه باید باشه نه اختلافه. توی این مسئله اختلاف بایع و مشتری سه تا مسئله هست. یه مسئله اینه که یه وقت بایع و مشتری در اصل شرط با هم دیگه اختلاف دارند، در اصل شرط اختلافه. مثلا مشتری میگوید که من شرط کردم که مبیع این اوصافو داشته باشه، بایع میگه شما اصلا چنین شرطی نکردید. یعنی اختلاف در اصل وجود و عدم وجود شرطه. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که هر دو قبول دارند یه شرطی ذکر شده بود، اما شرط چی بود تو این اختلاف دارند. مثلا یکی میگوید که شرط کردیم که مثلا این یخچال سفید باشه، اون یکی میگه اصلا بحث این نبود که سفید باشه یا نباشه، شرط میکردیم که کرایه حمل و نقلش با کی باشه. هر دو قبول داره شرطی ذکر شده، اما شرط چی بوده تو این اختلافه. سوم هم اینه که در اصل شرط و در نوع شرط با هم اتفاق دارند، ولی اختلافشون در اینه که آیا مبیع در هنگام عقد شرایطو داشته و بعدن تغییر کرده، یعنی در ملک مشتری شرایط زائل شد، یا اینکه نه حین العقد شرایطو نداشته و در ملک بایع شرایط زائل شده. پس سه جور اختلاف قابل تصوره. شیخ انصاری رضوان الله علیه این سه تا مسئله رو میخواد با هم بحث بکنه و هدفم اینه که تشخیص بدهیم کی مدعی است و چه کسی منکر. اصل این مسئله روشنه که هر که منکره قولش مقدمه، ولی تشخیص مدعی از منکر در باب القضا می گفتند که سه تا راه برای تشخیص مدعی و منکر وجود داره. یکی این که مدعی کسی است که ترک لو ترک، مدعی کسیه که اگر او دست از دعوا برداره کسی دیگه باش کاری نداره، یعنی او با مردم دعوا داره اما کسی با او کاری نداره. دومم اینه که مدعی کسیست که قولش خلاف اصل، و منکر کسیست که موافق اصل. سوم هم اینه که مدعی خلاف ظاهر را میگوید و منکر قولش موافق با ظاهره. این سه تا راه. شاید یه راه چهارمی هم بشه ذکر کنیم. همونجور که قبلا عرض کرده بودم بحث بیانه در باب قضاوت یک حقیقت شرعی نداره. بیانه حتما معنیش این نیست که دو تا شاهد عادل، بلکه بیانه یعنی اونی که دلیل باشه، دلیل واضح و آشکار. گاهی دلیل آدم دو تا شاهد عادله، گاهی بیانه آدم سنده، هم سندی که حالا می نویسند. گاهی بیانه ممکنه مثلا فیلم باشه یا عکس. کلمه بیانه را به معنی لغوی معنا کنیم، نه به معنای حقیقت شرعی. مدعی و منکر را هم همینجوری معنا کنیم. بگیم مدعی و منکر یک اصطلاح شرعی نیستند. هر کسی را که عرف میگوید مدعی است او میشه مدعی، هر کی هم که عرف میگه منکر اینم میشود منکر. این سه تا راهی هم که ذکر کردیم، ترک لو ترک مخالف اصل، مخالف ظاهر، اینا راه‌های برای تشخیص مدعی، راه‌های دیگری هم وجود داره، همون قضاوت عرف. نه عرف که اصلا این چیزا حالیش نیست. چرا عرف که اصلا معنای اصل حالیش نیست، یا طوری که عرف به کجا حالیش نیست؟ عرف چه میدونه اصل چیه اصلا؟ نه عرف اینم نمیدونه. یک کسی میگوید که مثلا من از آقا طلب دارم، اونم میگه نه طلب نداری. عرف نمیتونه بگوید که کی اگر رها کنه رها میشود، اما عرف میگن که بر شما از این طلب داری خب شاهد بیار. اینو عرف میگه. به هر حال شیخ انصاری توی این مسئله فراز و نشیب خیلی داره. ابتداعا یک کلامی رو از تذکره علامه نقل کرده، بعد کلامی رو از مختلف نقل میکنه ضد اون، بعد کلام تذکره رو توجیه میکنه، بعدن میاد خودش یه استدلالی میاره برای اینکه کی مدعی است و کی منکر، بعدم از این استدلال برمیگرده. این فرمایش شیخ. ابتداعا شیخ میفرماید که در مسئله اول و دوم، مسئله اول و دوم این بود که یه وقت اختلاف دارن در اصل شرط، یه وقت اختلاف دارن در نوع شرط. علامه هلی فرموده که قدم قول المشتری، مشتری منکر است و قولش مقدمه. لأصالت براءت ذمته من الثمن. اینجا شک داریم که آیا مشتری پول را بدهکار است یا بدهکار نیست، اصل عدمشه. و مشتری که میگه شرط کرده بودیم و الان شرط وجود نداره، قول مشتری موافق با اصله. مشتری میگه من بدهکار نیستم، اصلم اینه که بدهکار نباشد، مگر اینکه مشتری از اول خودش اقرار بکنه. پس اگر اقرار نکرده باشه، بایع باید بیانه بیاورد که شما بدهکار ثمنید، مشتری منکره بدهکاریه، پس قول مشتری مقدمه. بعد شیخ انصاری میفرماید که خود علامه در مختلف این حرف رو رد کرده. تو مختلف علامه هلی اینجوری فرموده، فرموده همین که مشتری قبول دارد یه معامله انجام شده، یعنی مشتری اعتراف کرده به این که بدهکار ثمن است. پس خود مشتری که قبول داره بیعی انجام شده، یعنی اقرار به دین کرده. حالا که ادعا میکند که یه شرطی ذکر کردیم و اون شرط الان وجود نداره، پس من خیار دارم، این حرفا همه خلاف اصله. بلزا مشتری میشود مدعی و بایع منکره، بلزا قول بایع مقدمه. این حرف مختلف. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که کلام تذکره علامه هلی قابل توجیه و اشکالی که خود علامه تو مختلف ذکر کرده وارد نیست. توجیهش اینه که همین علامه حلی در جای دیگر تذکره فرموده که در زمان خیار مشتری، حالا نگیم مشتری، بگیم ذوالخیار، در زمان خیار ذوالخیار لازم نیست اون چه که در دست خودش هست به غیر ذوالخیار بدهد. یعنی کسی که مثلا معامله کرده در زمان خیار مجلس، قبض و اقباض واجب نیست، میتونه پول را ندهد، حتی اگر که بایع مثمن را بدهد مشتری میتونه مثمن را نگیره، میتونه در مثمن را بگیره و پولش را ندهد. یعنی در زمان خیار دادن ثمن واجب نیست. شاید علت این که علامه حلی در تذکره فرموده قول مشتری مقدمه به این خاطر بوده، یعنی مشتری حتی اقرار کند که بیعی انجام شده، اما اقرار به این که من بدهکارم نکرده است. این توجیهی که شیخ انصاری نسبت به کلام تذکره ذکر کرده. ولی اینم این توجیه، خود این توجیه ها اشکال داره و توجیه شیخ درست نیست به چند جهت. اولا اصل این کلام علامه حلی درست نیست. این که بگوییم در زمان خیار قبض و اقباض واجب نیست، این حرف صحیح نیست. درستش اینه که در زمان خیار قبض و اقباض واجبه، اما فوریت نداره. به هر حال کسی که معامله را انجام داد بدهکار ثمنشه، اما چون زمان خیاره میتونه تأخیر کنه، نه اینکه حق دارد که بگوییم اصلا مبیع را نگیرد یا اینکه ثمن را رد نکنه، چنین حقی نداره. این از جهت مبنایی این اشکال رو داره. از جهت بنایی هم اشکال داره. اشکال بناییش هم اینه که مشتری وقتی اقرار کرد به بیع، اقرار به دین هست، اما خیار باعث میشه که دین حال نباشه، نه اینکه دین وجود نداره. کسی که قبول کرده چیزی را بخره، یعنی قبول کرده سم که پولش را بدهد، اما چون خیار داره این مثل اینه که یعنی الان مدیون هست اما لازم نیست همین الان بپردازه. این راجع به توجیه شیخ انصاری نسبت به کلام علامه. و اما حالا اگر که به فرمایشات علامه حلی کار نداشته باشیم، با قطع نظر از حرف علامه حلی، یه مرتبه اختلاف بایع و مشتری در اصل شرط، یه مرتبه در نوع شرط، یعنی شرط رو قبول دارند اما چی بوده قبول ندارند، اختلاف دارند. شیخ انصاری می‌فرماید که اولا باید فرق بگذاریم بین شرط فعل و شرط صفت. یه مرتبه شرط شرط فعل، یه مرتبه شرط صفت. شرط فعل اینه که میگوید این را میفروشم به شما به شرط اینکه فلان کارو انجام بدهید، میشه شرط فعل. میگه این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه این پارچه رو بدوزی. که دوختن یک فعل. یه مرتبه میگوید این کتاب را میفروشم به شما به شرط اینکه چاپ بیروت باشد. این شرط صفته، یعنی مبیع دارای این صفت باشد. اون جایی که شرط فعل میکنند، یعنی میگه این رو به شما میفروشم به شرطی که پارچه رو بدوزید، شرط فعل میشه التزام فی التزام، یعنی ملتزم شده است به این فعل در ضمن التزام به بیع. اینجایی که التزام فی التزامه، وقتی با یه مشتری اختلاف داشتند، همیشه می شود گفت اصل عدم التزام جدیده. مشتری میگه شما ملتزم شدید در ضمن بی که فلان کارو بکنید، اصل اینه که نه او ملتزم به چنین چیزی نشده باشه. به عبارت دیگر هر وقت شرط فعل مورد اختلاف بایع و مشتری بود، حق با بایع، بایع منکره و قول بایع مقدمه. آره دیگه همین ها، یعنی مشتری میگه که من شرط کردم که شما اون کارو انجام بدی، بایه میگه نه من اینجور شرطی نکردم. نه معمولا بایه نمیاد علیه خودش چیزی شرط بکنه دیگه، همین دیگه شرط فعل. آره نه برعلی، مشتری میگه که این رو میخرم از شما به شرط اینکه فلان کار رو بر من بکنید. بایم که چی؟ که ایشون میفرماید که گاهی پس از این طرف که بایه چیزی رو میفروشه به شرط اینکه مشتری یه فعل رو انجام بدهد. این درسته، قابل تصورم هست، اما از بحث خیار رؤیت خارجه. خیار رؤیت این بود که مشتری خیار داره یا نداره، بلذا فرض شما درسته ها، اما خیار رؤیت نیست. چرا؟ نه 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 ایشون میفرماید که خیار رویت ربطی به اون شرط نداره. ما از اول که شروع کردیم هم گفتم خود شیخ انصاری هم تو ذهنش این بوده که خیار رویت خیار شرطه. علت اینم که همه شرط داریم میگیم اینه که مشتری اقدام کرده بر یک معاملهی که ندیده. و چی قائم مقام رویته؟ چون اگه رویت نباشه بود با بس اون بس هم همون شرطی که ذکر کردن دیگه. دو تا عرض کردم که چرا دیگه فرق نمی کنه. گفتیم که این مرتبه در اصل شرطه، یه وقت در مشروطه، یه وقت در نوع شرطه، هر دوش یکی. شیخ هم جدا نکرده اینا را. انجام بدی و بایم میگه نه من چه شرطی نکردم و نه فرق نمی کنه. به شرط این که مشتری این کار رو بکنه. این همینه که حاج آقا فرمودند. آره آره، ولی مرادم این بودن که بایه چیزی رو میفروشد، مشتری شرط میکنه بایه کاری رو انجام بده و الان مشتری میگه این شرط رو عمل نکردی، من خیار دارم. این فرض من این بود که خیار بشه مال مشتری. بس خیار رویتم خیار مشتری بود. پس اینجا که شرط فعل بایع می شود منکر و قول بایع مقدمه. با یه میگه من چنین قولی ندادم، قولش موافق اصل. اما اگر که شرط شرط نتیجه بود، شرط نتیجه نه، شرط وصف، اگر شرط وصف باشه، یعنی اینکه مشتری میگه شرط کردم که یخچال سفید باشه، مشتری بایع میگه نه شرط نکرده بودید سفید باشه، شرط کرده بودید که جای یخی داشته باشه، اینم جای یخی داره، یعنی قبول دارند شرط را اما نوع شرط و اختلاف دارند، و شرط هم یه وصفه نه یه فعل. اینجا حق با مشتریه نه با بایع. مشتری منکره. علتش اینه که هر وقت اختلاف سر شرط وصف بود، معنیش اینه که مشتری میگوید که بیع روی این عین خارجی واقع نشده، عقد رو این یخچال خونده نشد، ولذا من بدهکار نیستم. بایع میگه که نه همین بود که معامله کردیم و شما پولشو بدهکارید. پس بایع میشود مدعی، مشتری میشود منکر، قول مشتری مقدمه. پس تو شرط فعل قول بایع مقدمه، اصل عدم التزام جدیده، اما تو شرط وصف قول مشتری مقدمه، چون مشتری مدعی عدم وقوع بیع بر این عین خارجی فاقد وصفه. به عبارت دیگه مشتری میگه من ضامن پول این یخچال نیستم و اصلا همینه که ضامن نباشه. این مطلبی که مرحوم شیخ بیان کرده. شیخ هر دوتاش میگه یکی، هم اصل شرط هم نوع شرط، دوتاش یکی کرده. چجور؟ مشتری میگه روی این معامله نشده است، نه اینکه رو چی ادعا شده است، این ادعا رو نمیکنه. اگر که فرض کنید اینجوری شد، مشتری میگه که بی روی این یخچال نبود، روی اون یخچاله، بایم میگه نه روی اون نبوده روی این بوده، اینجا میکنم شود جای تحالف، هر دو من جهت مدعی هستند و من جهت اخرى منکرند، هر دو با یه قسم بخورند معامله فسخ میشه، اونجا دیگه مقدم و مؤخری نداریم. خب بله بله، ولی بله اونجا دیگه اینکه کی مقدمه نداریم، هر دو مدعیان هر دو هم منکرند. نه نه همه جا اینجوری نیست، بعضی جا مثلا فرض کنید یه وقت این فقط دعوا سر اینه که این مورد معامله بود یا نه، یه وقت نه این بود یا نه و اون یکی بود یا نه، با یه میگه اونو فروختم، مشتری میگه اینو فروختی، اینجا بله جای تحالفه و معامله فسخ میشه. ولی یه وقت نه دعوا فقط سر شخص هم یکیه، این میگه اینو فروختم، اون میگه نه اینو نفروختم، اما چی فروختم و دیگه نمیگه، اینجا همون مدعی و منکر. این تا اینجا فرمایش شیخ انصاری. بلکن نه دیگه لازمه کلام که حجت نیست، نه باشه باشه، ولی ببینید توی باب، تو باب قضاوت لوازم کلام را نمیشه بهش ملتزم شد، اونم بعضی جاها، جایی که مثلا خیلی واضح باشه و عرف بگه کلام ظاهر در این لازم هست، به الله همون جا نمیپذیره. خب یعنی نه ثابت نمیشه. شاید فروختس هیچ متعلقی هم نداشت. آبه خیلی ها چیزی میفروشن وجود خارجی هم نداره. خب این تا اینجا فرمایش شیخ. بعد آخر مسئله شیخ انصاری میفرماید که از اینجا روشن میشود فرق ما نحن فیه و فرق اشتراط کتابت عبد. مقصود شیخ اینه که اگر که شرط کتابت عبد باشه، یعنی اوصاف کمال، در اوصاف کمال اونجا می شود بگوییم همیشه التزام فی التزامه، یعنی بای ملتزم شده عبد را بفروشد و ملتزم شده که عبد کاتب باشه، ولذا چون دو تو التزامه، اگر یک التزام نبود اصل بی صحیح هست. اما در ما نحن فی که بحث قید و توصیف، بحث سر اینه که آیا عقد بر این عین خارجی واقع شده است یا نشده است و اصل عدمشه. ولذا ما نحن فیه با مثال اشتراط کتابت عبد فرق میکنه. این تا اینجا فرمایش شیخ. حالا باید بحث کنیم که واقعا راه تشخیص مدعی از منکر چیه. این فرمایشاتی هم که مرحوم شیخ اینجا الان ازش نقل کردیم دقیقاً این حرفایی که گفتم ها خلاف فرمایشات شیخ انصاریه در بحث شروط عوضین، کاملاً با اونجا متنافی. حالا اینکه نظر شیخ عوض شده یا نشده اینا رو کار ندارم، ولی به هر حال راه تشخیص مدعی و منکر اینه که اولا ما باید بحث کنیم ببینیم اصلی داریم که روشن کند مبیع باید این شرایط رو داشته باشه یا نه. یه بحث اینجوری باید مطرح کنیم و بعدم بحث دیگر این که حالا با یه و مشتری قول کدام موافق اصل یا ظاهره یا خیر. شاید مفصل ترین حاشیه اینجا مکاسب مال سید یزدیه. حالا اگر داشتید یه نگاهی بکنید به کلام سید، انشاءالله فردا اون رو ذکر میکنم. مثلا